یوم الدین، یک استدراکی از مسئله هفتم که شما هم یادتون رفت و ما هم یادمون رفت و اون شبهه موضوعیه بود. در خاطر شریفتون هست که در مسئله هفتم این را ذکر کردیم که اگر کسی مالی را در بیدا و صحرا پیدا کرد که مال هم از معادن بود، آیا خمس واجب یا نه؟ گفتیم تارتن در شبهه حکمیه بس میشه که آیا شرط در ثبوت خمس استخراج خود شخص مخمس است یا نه، اگر به هر صورتی استیلاء بر مال معدن پیدا کرد خمس واجبه. این بحث شبهه حکمیه بود که مبسوطاً در پریروز به عرض رسید، اما شبهه موضوعیش را عرض نکردیم. سید می‌فرماید بل الاحوت خمسه اذا اینکه شک اذا شک فی ان المخرج خمسه ام لا. عبارت سید اینه که می‌فرمایند به این که و ان شک بل الاحوت الخمس و ان شک فی ان الانسان المخرج له اخرج خمسه ام لا. خب فرمود که اگر که مطمئن بود که خمس نداده که در این صورت احوت آن است که کسی که واجد قطعی از عرض کنم معدن باشه بر او خمس احتیاطاً لازمه. سر احوتش هم همون بود که بعضی مثل کاشف القطا و محقق اردبیلی و متبع ما سیدنا الاستاد گفتن اگر خود شخص مخرج معدن نباشه معلوم نیست که بر او خمس واجب باشه و مقتضای اصل براءت عدم وجوب تخمیسه. اما شبهه موضوعیه اینه که اگر فرض کردیم شخصی خودش اخراج کرد معدن را و بعد عرض کنم که به هر علتی او رها کرده مال را و دیگری مال را پیدا کرد، خب اگر مطمئن است که او خمس نداده، همون بحث قبل که گفتیم این به منزله تملک مالی است که در اون مال خمس وجود داره، لا محاله باید خمس را اخراج کنه. اما اگر شک کرد که آیا خمس داده، اون شخصی که مخرج مال بوده یا خمس نداده، اینجا هم سید می‌فهمند احوت یعنی ظاهراً احوت وجوبیه. احوت این است که این شخص واجد خمس این مال را خارج کنه. حالا فرض کنید جناب عالی دارید از بیابانی می‌گذری، یک قطعه سنگی که مشتمل است بر مقداری فیروزج ناب در وسط در بین این سنگ پیدا شده هست و این سنگ را خودت استخراج از معدن نکردی، احتمال هست که دیگری استخراج کرده خواسته هم کنه به محل دیگری، از لانتی ماشینی غیر ذالک در بیابان پرد شده و افتاده و بعد حالا شما این مال را گرفتید و در این سنگ مقدار مثلا کومه سنگ مقداری هم فیروزج وجود داره که ارزش او به مقدار 20 دینار میشه، آیا در اینجا بر این شخص واجب است که تخمیس کنه با اینکه محتمل است که شخص مخرج خمس او را داده باشه، یا اینکه نه بر این واجب نیست برای اینکه مخرج وظیفه‌اش این بوده که تخمیس کنه، ولی واجد وظیفه او تخمیس کردن نیست. آری، حالا اگر مازاد از معونه سال شد، از باب این که هر فائده ای مورد و خمسه، در این صورت خمس واجب میشه. کدام یکه؟ سید میگه احبب آن است که همین واجد المال هم اگر شک داره که مخرج المال تخمیس کرده یا نکرده، احوت آن است که این شخص مستولی علی المال و واجد این قطعه سنگ هم مال را تخمیس کنه. چرا؟ علی القاعده باید بگه حتما باید تخمیس کنه، برای اینکه چون شک داره که آیا این قطعه سنگی که مشتمل بر مقداری فیروزج هست، آیا خمسش خارج شده ام لا، مقتضای لا تنقض الیقین بشک آن است که مستخرج خارج نکرده. خب این به منزله علم، چون استصحاب خود اماره است به قول استاد خویی، یا لااقل دلیلی است که باید بهش اعتنا کرد طبق صحاحی که فرمود لا تنقض الیقین بشک. پس این به منزله دلیل است بر عدم اخراج خمس، پس لازمه بر مستولی و واجد این قطعه سنگ هم که خمس را خارج کنه. چرا سید میگه احوت آن است؟ چرا مردد شده به صورت احوت ذکر کرده؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک دو علت برای این ذکر میکنه. علت اول میگه اصالت و صحه، و علت دوم قاعده یده. اصالت و صحه معناش اینه که اگر ما شک کردیم که عملی که از شخصی صادر شده صحیحاً صادر شده ام فاسدن، ضعف لأخیک المؤمنه علا احسنه. سیره قطعیه متشرعه هم ثابته که ما اگر شک کردیم در صحت فساد بیعی، نکاحی، طلاقی، غیر ذالک، وظیفه حمل عمل بر وجه صحیحه. پس بگیم حالا این شخص مخرج هم که از مال، از معدن استخراج این سنگ های فروزج را کرده، نمیدانیم آیا به وجه صحیح که عبارت از پرداخت خمسه است کرده ام لا، حمل بر صحیح کنیم و بگیم به این که انشاءالله خمس را داده است. آفرین. بعد خود آیه حکیم میگه ولکن نهو ممنوعون، این ممنوعه، برای این چون این در جایی که عملی واقع شده، من نمیدانیم آیا این عمل به وجه صحیح بوده یا به وجه فاسد. نکاحی بین زن و مردی واقع شده، نمیدانیم به وجه صحیح هست یا به وجه فاسد، باید حمل بر صحت کرد. اما در اینجا که عملی نیست، فرض بر این است که این رها کرده این سنگ را. رها کردن سنگ که دو قسم صحیح و فاسد نداره که ما بیایم بگیم حمل بر صحیح میشه. دلیل دومی که مرحوم حکیم به او اشاره میکنه، میفهمن قاعده یده. خب علل ید، قاعده ید میگه هر یدی علل قاعده مالک ماله، لولا لولاه لما قام للمسلمین سوق. در روایت فرمود اگر ید بنا شد که اماره بر ملکیت نباشه هیچ بازار دیگه مستقیم نخواهد شد، چون هر چی شما از بازار بخرید احتمال این است که این آقا مالک نبوده، مقتضای استصحاب عدم مالکیت کسی است که از ایشون جنسی را می‌خرید. ولیکن ید میگه نه دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه و او مالکه. بنابراین اینجا هم بیایم بگیم که این مالی که این آقا ازش مفقود شده و گم شده و فعلا ما مستولی بر این مال شده ایم، این شخص زید بوده و ید او اماره بر مالکیت کل این مال بوده، پس بنابراین خمس را داده. حالا که داده پس مالک همه مال هم هست. این همیشون اشکال میکنه، میگه یدم اینجا جا نداره. برای اینکه ید این نکات رو استدراک هم به خاطر این بود که این نکات قالب عنایته، میفرمان اون یدی قابل اعتباره که هم در زمان یقین و هم در زمان شک موجود باشه و در زمان یقینش هم ملک تلق بوده، الان هم مثلا زلیده. بیایم بگیم پس این ید اماره بر ملکیته، اما فرض اینه که الان که زمان شکه که یدی او بیچاره نداره، این افتاده تو بیابان و ما گرفتیم، پس یدی او الان نداره که ما بگیم ید اماره بر ملکیته. از اولم که این را گرفته مفروض اینه که از همون اول حصه خمس در این مال ثابت بوده، پس ید ملک تلق هم در همون زمان نخست نبوده. تا بیایم بگیم که اولش ملک تلق بوده و الان هم به مقتضای ید ملک تلق اوست و خمس در او واجب نیست. بنابراین مرحوم حکیم می‌فرمان که این احتمال تردد سید اخواه مستند به اصالت و صحه باشه یا مستند به قاعده ید باشه کلاهما مخدوشان. حال نه فرض بر این که انسانه، یادمون نره دیگه، جبهه موضوعی بود دیگه، فرض این بود که انسانه، انسانی خارج کرده. خب حالا با توجه به این که اون تا ناتمام شد برمیگردیم به استصحاب، مقتضای استصحاب همانا آن است که این مال خمس ازش خارج نشده باشه، پس وظیفه اخراج خمسه. پس چرا سید میگه احوت؟ استاد خوی میگن منشأ احوت همون اخبار تحلیله. ما در عده از روایات که انشالله بعداً بحثش خواهد آمد، عده از روایات تحلیل کرده حق خمس را بر شیعیانشون. حالا در تفسیر این که تحلیل به چه معناست و در کجا چنین تحلیلی شده بحث طولانی است در این رابطه. یکی از جهاتی که من جمله استاد خویی روایات را بر او هم کرده اون اینه که اگر کسی در مالش خمس بوده و بعد همین مالی را که درش خمس هست بدون اخراج خمس به دیگری منتقل کرد، فرمود لکل مهنا و علیه الوزر، برای تویی که بهت منتقل شده بخور حلال و طیب و طاهر، گناه بر گردن اون کسی است که بر او خمس واجب بوده و اخراج نکرده. بنابراین اگر رفتیم مهمانی ملو می‌داریم که این آدم خمس بدهکار و نمی‌پردازه، یک پلوی چربی برای حضرت آقا درست کرده بخور، لک المهنا و علیه الوزر. بر این اساس معامله همینطوره، اگر زمینی که درش خمس بوده فروخ به جناب عالی، لک المهنا و علیه الوزر. یکی از مواردم همینجاست. حالا میگیم این آم آدمی که مخرج مال بوده اخراج کرده این مال را و قطعی در بیابان افتاده، حالا که اینجا قطعی افتاده است، بنابراین لک المهنا و علیه الوزر. بر این اساس گفتن می شود گفت چون این احتمال در کار هست، پس بنابراین ممکنه بر واجد المال واجب نباشه، بلکه این بر همان آیه مستخرج مال ثابت باشه. این عرض کنم حضورتون که شبهه موضوعیه، اما در اینجا یه مطلب تو کار هست و اون اینه که اگر فرض کردیم این شخصی که ازش مال افتاده برش خمس واجب شده، پس اونش که مالک بوده، مالک شده، به هر علتی حیازت کرده، استملاک کرده، اخراج کرده، مالک شده. خب حالا که مالک شده ازش افتاده تو بیابان، اگر بدانیم اعراض کرده، خیلی خوبه. حالا که میدانیم اعراض کرده، اون وقت شک داریم خمس داده یا نداده، میگیم پس بگیریم و بعد خمسش را بدیم بنابر قول اشخاصی که مشهور که در اون مسئله عرض کردیم که گفتن استخراج شرط نیست. اما اگر بنا شد که ندانیم، علل قاعده این مال گم شده است یا حد اکثر مجهول مالکه، اساسا این آقا مالک نمیشه که گرفته، مگر احراز کنه. او احراز کرده، اگر مادامی که احراز نکنه این مال اصلا مال او نمیتونه باشه، که یا مالش مجهول المالک است و یا اینکه مثل لغت است و حکم لغت بر او بار میشه. بساخ این استدراک از مسئله هفتم بود. مسئله هشتم که درود به عرض رسید، اما مسئله نهم سید در مسئله مهم میفرمان اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه انوتن التي هي للمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه وعليه الخمس وان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال. خب در اوائل اسلام بسیاری از این اراضی عراق و کشور ما ایران فتح شده، مفتوحه و انوتن هست. عراق که ارزش سواد بهش میگفتن به وسیله سعد و قاص و غیر ذالک فتح شده و به دست مسلمین رسید. و خب در کشور ما هم که این طرف کرمانشاه تا دماوند و تا امثال اینها به دست جیش مسلمین در زمان عمر فتح شد. این اراضی بر دو گونه بوده، قسمی اراضی مزروعی بوده و مورد استفاده قرار می گرفته، اینها از کنم که بلا اشکال ملک همه مسلمینه. اراضی مفتوحه انوتنی که معمور بوده در زمان فتح، این ملک همه مسلمینه که بحثش مفصلا اگر یادتون باشه در همون مسئله اوائل بحث خمس در غنایم دارالحرب گذشت. قسم دیگر از اینها اراضی مواتی بوده که در اون زمان زمان فتح موات بوده، حالا بعد چه معمور شده چه معمور نشده. اراضی موات موتان الارض لله و رسول و للرسول. اراضی که در فتح گیر مسلمین آمده و موات بوده، این اراضی مال امام علیه السلامه، جزء انفاله. خب در درس روز گذشته به عرض رسید که اگر ارضی ملک باشد و شخص خودش از ملک خودش معدن استخراج کنه، برش قدر متیقن از وجوب خمس اینجا بود. جنابالی 10 هکتار زمین داری، همینطوری که زمین را برای کشاورزی میکولیدی، یه معدن قیری، معدن نمیدانم فیروزجی چه رضالکی پیدا شد. خب اینقدر مسلمه از وجوب خمس بلا معونه سنه اینجاست. فرع دومم بود که دیگری اگر استخراج کنه، که دیروز به عرض رسید، اگر استخراج از اونچه عرفاً تابع زمین است کرد، مثلا از سطح زمین 1 متری زمین، 5 متری زمین، 10 متری زمین شما دیگری استخراج معدن کرد، گفتیم این به تبع مالکیت زمین، مالک این هم همون آقای مالک زمینه و بر او خمس واجبه بدون استخراج معونه، چون معونه هم دیگری کرده، بنابراین معونه هم بر او نیست. اما اگر از اعماقی که عرفاً تابعیت نداره، مثلا از 1000 متری استخراج نفت کردن، چاهای نفت تا 2000 متر زیر زمینه، خب این نفتی که 2000 متر زیر زمینه که مالکش صاحب زمین نیست، برای اینکه چون این تبعیت و عرفی نداره. و این جمله ای که من ملک شیئن ملک قراره و هواه گفتن، این روایت نیست، این امریز استیاد شده و از بعض از ادله به چندون ثابت هم نیست. بنابراین قعر زمین تبعیت و عرفی نداره، همانند هوای زمینه، همانطوری که هوا فیما از روی هوای منظر شما میگذره، و قطعا نیاز به استجازه از شما نداره، چون شما هوای ما فوق عادی را دیگه مالک نیستی. بله، هواهای عادی را بله. یه وقتی شورای شهر آمد جمع شده بودن، بس کنیم خدا رحمت کنه برام آیت الله فلسفی را، بناشه که علمای شهر با ایشون این شورای شهر صحبت کنن. در آن جلسه بناشه که بنده صحبت کنن، گفتم که آقا بله، بالاخره هم شما میگید شهرداری را باید این که خودکفا بشه و خود مردم شهرداری را اداره کنن. حالا این حرف زوری که در کشور ماست، بلا در کشور را شهرداری رو بودجه میده، بودجه خود دولت میده. حالا فرض کنه این حرف درست، اما دیگه شما باید انقدر موعد مردم بگیرید که خیلی هم خلاف شهر نکنید. این که بنا نیست که یک طبقه دومی ساخته میگه سومیش رو بیاد بخر از ما. آخه بابا طبقه سوم یا دوم که مال شما نیستش که، این مقدار هوا قطعا ملک همون صاحب زمینه، چیه از شما بیاد بخره؟ اگه مال شماست که بیاد شما بخره و بعد میگید اگر نخرید ما اجازه نمیدیم، تخریب میکنیم. حالا اون مقدار متعارف بله، اما حالا اگه برای شوی که در 1000 پا بالای هشت ما در هواپیما میگذره، باید بیاد از شما اجازه بگیره. لذا استاد خوی میگه این حرف بی خوده که ما بیایم بگیم که ما فوق عادی هم تا شخص مالک زیر زمین اعماق 2000 متریش، بالای زمین اعماق 1 کیلومتریش هم جناب هوا را مالک هستی. حالا که مالک نیستی، حالا اگه کسی آمده استخراج کرد، این جزء من احیا شیئن یا ارزن فهیله، یا من وجد شیئن سولا علی فهو احق به، طبق اون ادله اینها جزء اموال عادی و مباحات اصلیه است، هر کسی که استخراج کرد او مالکه. بله، حالا اگر آمد توی زمین شما خسارتی وارد کرد یا در زمین شما خواست تصرف کنه، بله محتاج به اذن شما هست و یا خسارتی که در سطح زمین ایجاد کرده باید بپردازه. اما دی اونی که زیر زمین 2000 متری زیر زمین استخراج کرده از معدنی، این دیگه مال شما نیست که بیای بگیم به تبع ملک شماه. حالا به هر حال این در مورد اون دو فرض اول بود، استخراج خود مالک یا استخراج دیگری در ملک مالک. اما فرض سوم استخراج در اراضی مفتوحه انوطن معموره. حالا اگر در ارض عراق که معمور بوده در زمان فتح قادسیه و فتح امم سعد بن وقاص، اگر در اینجا که ملک عامه مسلمینه گنجی پیدا شد، آیا این گنج بفهم کردیم در سطح زمین 5 متری 10 متری زمین معدنی پیدا شد، آیا این ملک مالک مثل همون صورت اولا یا نه دیگه اینجا ملک مستخرج و شخصی است که حیازت کرده؟ من حازم علی کدام یک از این دوست؟ بعضی گفتن که خب فرق نمی کنه، شما گفتید مالک هر کس که بود به تبع همون شخص مالک معدن هم خواهد بود، منتها در حد تبعیت عرفی. خب اینجا هم چون مالک اراضی مفتوحه انوطن عبارتن از عامه مسلمین، معدنی هم اگر پیدا شد در اون چه تبعیت و عرفی صادقه، این معدن هم ملک همه مسلمینه، ملک مستخرج نخواهد بود. اما سید میگه نه، ملک مستخرجه و بر او خمس واجبه. و هاکذا اگر اراضی موطانی باشه که فتح شده که ملکن امام است و انباله، اون هم میگه نه، ملک خود مستخرج میشه و بر مستخرج خمس واجبه. خب چه دلیلیه؟ صاحب جواهر میگه بالقطع همینطوره که ولو در اراضی مفتوحه انوطن اگر معدنی پیدا شد و استخراج کرد، ملک مستخرج و یجب علیه الخمس. بعد در این رابطه میگه به جلیل سیره مسلمه شرعی متشرعه، و بعد مهمتر از همه میگه ما این همه روایاتی که وارد شده در باب استخراج معادن و من جمله بحث در اراضی مفتوحه انوطن، اسمی از این برده نشده که این معادن ملک عامه مسلمین باشه. لذا در عبارت هم نوشتم مفتاح الکرامه هم همینطور نقل میکنه که بلا خلاف بین الفریقین اگر در اراضی مفتوحه انوطن معدنی پیدا شد، این ملک خود مالک و علیه الخمس ولو در اراضی معموره باشه. این مسئله این که ملک مالک شخصی غیر از مفتوحه انوطنه، بله در ملک مالک شخصی همینطوره که اگر در حد تبعیت و عرفی معدنی پیدا شد، ملک مالک زمینه. اما در غیر اینجا که ملک شخصی است مثل اراضی مفتوحه انوطن، نه، ما هستیم و قاعده کلی که من احیا ارضن یا من استولا علا شیئن یا من حازم ملک، بنابراین این ادله مقتضی مالکیت صاحب معدنه. خب لو کان لبان، اگر بنا می شد که واقعا ملک عامه مسلمین بود، باید می آمد در یه روایتی، در هیچ جا از روایاتی که در اراضی مفتوحت عنمتا وارد شده یا در احکام خمس وارد شده اسمی از این برده نشده و این نشانه آن است که واقعا مال خود است. استاد خویم یه چیزی اضافه میکنه، میفرمایند به این که آخه اساسا گنج از زمین پیدا کردن چقدره؟ معدن کی توی ملک شخصی خودش معدن پیدا کرده؟ این خیلی قلم آیت تفه. این همه روایاتی که در معادن وارد شده هم کنیم بر معدنی که در ملک خودش پیدا کرده. این حمله بر قلیل نیست آقایون، حمله بر فرد نادر نیست. معمولا معادن را در کوها، در اراضی بیداد، در کبیرها، امثال اینها پیدا می کنند، نه اینکه معدنها را در ملکها و اراضی شخصی پیدا کنند. بنابراین این همه روایاتی که میگی در معادن خمس است، نمیشه هم کرد بر معادنی که در ملک شخصی پیدا شده، بلکه در هر ملکی اگر معدنی پیدا شد ملک محیی و مستخرجه و علیه الخمس. والحمد لله.